ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. حسن روحانی گفت در صورت حفظ برجام، سال آینده تحریم‌های تسلیحاتی ایران به پایان می‌رسد. رضا خندان از بازداشت محمد رضا فرهادپور فعال مدنی خبر داد. رئیس جمهور بولیوی از قدرت کناره گیری کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه گفت یکی از ثمرات حفظ برجام این است که با حفظ آن ایران میتواند سال آینده هم سلاح بخرد هم بفروشد.
طبق این توافق و قطعنامه 2231 سال آینده اگر این برجام رو ما نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد و ما به راحتی میتونیم سلاح لازم رو بخریم و ما به راحتی میتونیم سلاحی که میخواهیم بفروشیم به دنیا صادر کنیم.
حسن روحانی که در رفسنجان سخن میگفت، با انتقاد از کسانی که آنها را تندروها نامید، خروج ایران از برجام را موجب بازگشت قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه تهران دانست.
از الان میتونیم بریم بیرون، اما قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران برمیگرده.
آقای روحانی در ادامه گفت ایران با انتخاب یک راه بینابینی ضمن حفظ برجام، پله پله تعهدات برجامی خود را کاهش می‌دهد، زیرا به گفته او نمی‌شود ایران 100% تعهدات خود را اجرا کند ولی طرف مقابل آن را اجرا نکند. جمهوری اسلامی از 15 آبان و در ادامه عدول از تعهدات هسته‌ای خود در برجام، فرایند غنی‌سازی را در تأسیسات فرودو آغاز کرد. رضا خندان، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان و همسر نسرین ستوده، روز دوشنبه در صفحه فیسبوک خود از بازداشت محمد رضا فرهادپور فعال مدنی خبر داد. رضا خندان به نقل از خانواده آقای فرهادپور نوشت یک گروه 7 نفره دیشب از دیوار حیات منزل او بالا رفته و وارد خانه شدند و رضا فرهادپور را بازداشت کردند. آقای فرهادپور در شهریور ماه 1397 در حمایت از نسرین ستوده و فرهاد میسمی، فعالان مدنی زندانی، در بیرون از زندان اعتصاب قضا کرده بود. رضا خندان در فیسبوک خود نوشته است که آقای فرهادپور پیش از این به دنبال احضار از سوی وزارت اطلاعات به بازداشتگاه اوین این وزارتخانه مراجعه کرده بود و چنانچه دوباره احضار می‌کردند مراجعه می‌کرد. اوا مورالس، رئیس جمهور بولیوی، روز یکشنبه کنارگیری خود از قدرت را اعلام کرد. بولیوی در 20 روز گذشته در پی اعلام پیروزی آقای مورالس در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شاهد اعتراضات گسترده بوده است. ناظران بین المللی اعلام کردند که در نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته بولیوی دستکاری شده و خواستار ابطال آن شدند. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید. و ما کمتر از چند ساعت بعد از سخنان حسن روحانی در یزد، غلام حسین اسماعیلی، رئیس قوه قضاییه، در واکنش به سخنان او در ارتباط با پرونده‌های فساد مالی رئیس جمهور را به دادن شعارهای انتخاباتی متهم کرد و گفت
اخیراً آقای رئیس جمهور به اونها دستور داده است که اسناد و مدارکی رو جمع‌آوری بکنند و اعلام شکایت بکنند. ما ضمن این که اگر شکایت بشود حتما رسیدگی خواهیم کرد، این سوال رو هم داریم که امروز بیش از 6 سال از استقرار این دولت می‌گذرد، چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه بایستی اعلام بکنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت بکنید؟
آقای اسماعیلی سخنان آقای روحانی در یزد را که در آن دستگاه قضایی را به برخورد جنایی در مبارزه با فساد متهم کرده بود، باعث یأس و ناامیدی مردم خواند. آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، هم روز دوشنبه 20 آبان در واکنش تلبیهی به سخنان آقای روحانی گفت
کنه. امروز مسئله فساد برای همه رنجاور شده و مصیبت آور شده. دستگاه قضایی مصمم در این راه کار رو دنبال کنه. هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی ما رو گرفتار نخواهد کرد.
برای تحلیل این موضوع از آلان توفیقی، تحلیلگر در فرانسه، خواستم که مهمان من باشد در این بخش خبری. سلام میکنم به شما آقای توفیقی و ممنون که دعوت منو پذیرفتین. آقای توفیقی، شما این واکنش ها از سوی قوه قضاییه رو چطوری ارزیابی میکنید؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید، به نظر من این نوع از واکنش ها خودش نشانه سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی هستش و دلیل من این هستش که ببینید، از اونجایی که ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار قبیله‌ای و جناحیه، لذا شعار و ادعای مبارزه با فساد هم خود به خود تبدیل به یک پدیده جناحی و مبتذل میشه. یعنی هر کدوم از این مسئولین که میان این بحث ها رو مطرح میکنن، حالا مثلا آقای روحانی در یزد این صحبت ها رو کرده، فرضاً آقای رئیسی در پاسخش یا سخنگوی قوه قضاییه یا دیگران میان این مسائل رو مطرح میکنن، عملا تنها برای دفاع از اون قبیله و جناح خودشون هستش، نه تأمین منافع ملی. و عملا پرچم مبارزه با فساد در دست مسئولین جمهوری اسلامی نوعی قبیله گرایی و خودش نشان دهنده نوعی فساد هستش، به خاطر اینکه اگر واقعا مبارزه با فساد اصل و اصالت داشت برای این آقایون، باید به نحوه دیگری عمل می‌کردند. به خاطر همین من فکر می‌کنم این واکنش‌ها بیشتر نوعی شلوغکاریه و یا درد و فشاری هستش که به جناح و طرف مقابل وارد میشه، مثل آقای رئیس جمهور که الان برادرش در زندانه، یا از اونجایی که بالاخره آقای رئیس جمهور هم یه مقداری طبیعتاً اطلاعات داره میخواد مطرح بکنه، خب طرف مقابل هم میاد در واکنش این مباحث رو مطرح میکنه.
آقای توفیقی، خب این واکنش ها فقط هم محدود به قوه قضاییه نبود، یه چهره‌های منسوب به حاکمیت به صحبت آقای روحانی هم واکنش نشون دادن، از جمله دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواستار اعلام جرم شده حتی علیه رئیس جمهوری ایران، حتی یه بیانیه‌ای بدون نام رو در مجلس ایران بردن پخش کردن علیه آقای روحانی. این واکنش ها رو چگونه تعریف می‌کنین؟
ببینید، عرض کردم خدمتتون، از اونجایی که این نوع از اقدامات، یعنی مثلا کاری که آقای روحانی میکنه، ایشون فقط یک خطیب معمولی مثلا نماز جمعه نیست که بگیم حالا مسئولیت اجرایی سطح پایین داره، ایشون رئیس جمهور مملکت، اطلاعات، آمار و ارقام داره. وقتی میاد در یک سخنرانی عمومی مسئله ای رو مطرح میکنه، باید با استناد و دقیق و شفاف بیاد مطرح بکنه. ایشون فقط میگه به وزیر نفتم میگم که فلان در واقع در مورد 2000 میلیارد دلار صحبت بکنه، به رئیس بانک مرکزی میگم که در مورد فلان موضوع صحبت بکنه، در حالی که ایشون اطلاعات داره، باید صحبت بکنه، دقیقاً بگه چه کسانی منظور ایشون هستند از این فسادهایی که انجام شده. در غیر این صورت استدلالی که طرف مقابل میکنه، و به نظر من هم استدلال درستی است، این رفتار رئیس جمهور بیشتر شبیه به یک گروکشی است. یعنی اینکه اگر شما برادر من رو گرفتید، خب من هم میام شما رو افشا میکنم، و اگر امروز شما مثلا این گونه رفتار نکنید، من هم به گونه دیگری رفتار میکنم. در حالی که اگر واقعا نفس مبارزه با فساد در اولویت بود، نمیبایست به این شکل گروکشی، به شکل جناحی و عملا نوعی سطح مبتذلی از فساد که بیشتر مبارزه با معلول ها هستش تا علت ها، هدف آقای رئیس جمهور قرار می گیره. در ساختار جمهوری اسلامی، از اونجایی که شفافیت معنا نداره، آزادی بیان وجود نداره، بخش بزرگی از ساختار اقتصاد ایران حکومتی رانتی و خودش به نوعی فسادزا هستش، به نظر من هر نوع ادعای مبارزه با فساد بیشتر نوعی گروکشی و نوعی در واقع سوء استفاده از موقعیت هستش، و اینکه قصد داشته باشیم حالا که مثلا نزدیک انتخابات هستش از این آب گلالود بخوایم برای جناح خودمون یک ماهی بگیریم.
آقای توفیقی درسته، شما با توجه به صحبتاتون اگر ما فرض رو الان بر این بگیریم که صحبتهای آقای روحانی یک جور گروکشی بوده، ولی به هر حال طرح موضوع کرده برای مبارزه با فساد، آیا این واکنش‌ها و این طرح موضوع این امکان رو داره که یه تغییری در برگزاری و نوع رویکرد قوه قضاییه اصلا ایجاد کنه؟ کوتاه لطفا.
نه، من فکر نمی کنم که این نوع از برخوردی که در چند سال گذشته ما شاهدش بودیم با ادعای مبارزه با فساد تأثیر مثبتی به حال مردم و اصلاح ساختار اقتصادی کشور داشته باشه. ببینید، مبارزه با فساد تنها شعار و افشاگری نیست. ما یادمون هست آقای احمدی نژاد هم 8 سال یک لیستی در جیبش داشت، نگفت. آقای روحانی هم امروز میاد فقط به صورت مبهم و سربسته به شکل گروکشی یک بحث هایی رو مطرح میکنه، اما بعدن در هیاهو گم خواهد شد. ببینید، رفع فساد آرزوی همه مردم هستش، اما زمینه هایی لازم داره که به نظر من متاسفانه در ساختار جمهوری اسلامی، چون یک ساختار اقتصاد رانتی و حکومتی داره، امکان پذیر نیست.
بله، ممنونم، سپاسگزارم از آقای توفیقی که من رو همراهی کردن. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه 19 آبان در جریان یک سخنرانی در شهر یزد گفته بود از نهادهای نظارتی میخوام پرونده میلیون دلاری رو برای مردم توضیح بدهند. ساعت 3:12 شنونده ی رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال اعتراض‌های اخیر در بولیوی، اوو مورالس رئیس جمهوری این کشور روز یکشنبه اعلام کرد از سمتش کناره‌گیری می‌کند. آقای مورالس از شناخته شده‌ترین رهبران چپگرای آمریکای جنوبی بود که با حاکمان جمهوری اسلامی ایران هم رابطه گرمی داشت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
کناره‌گیری اوو مورالس یکی از رهبران شاخص چپگرای آمریکای جنوبی از قدرت. این تصمیم آقای مورالس روز یکشنبه به دنبال درخواست فرمانده ارتش بولیوی از او برای کناره‌گیری از قدرت طی یک نطق تلویزیونی اعلام شد.
برادران و خواهرانم در بولیوی و همه جهان، می‌خواهم به اطلاع شما برسانم که پس از مشورت با اتحادیه کارگران و کلیسای کاتولیک تصمیم به استعفا از مقام ریاست جمهوری گرفتم.
بولیوی در 3 هفته اخیر دستخوش اعتراض و ناآرامی‌های گسترده بود. اعتراض‌هایی که به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور مربوط بود و در روزهای اخیر پای نظامیان و پلیس را هم به حمایت از معترضان وسط کشانده بود. انتخاب مجدد اوو مورالس به عنوان رئیس جمهوری 2 آبان ماه به طور رسمی از سوی کمیسیون انتخاباتی بولیوی اعلام شد. نتایج اولیه انتخابات نشان می‌داد که آقای مورالس با کسب 45% آرا از رقیبش کارلوس مسا رئیس جمهوری پیشین بولیوی با 38% آرا پیشی گرفته است. بر اساس این نتایج هیچ یک از این دو برنده دور نخست انتخابات نبودند. اما با تکمیل شمارش آرا و نتایجی که کمیسیون انتخابات بولیوی منتشر کرد، اوو مورالس با کسب نزدیک به 47% آرا برنده انتخابات در دور اول اعلام شد. بر اساس قوانین بولیوی اگر نامزدی بیش از 40% آرا را کسب کند و همزمان اختلاف آرایش با رقیب بیش از 10% باشد، او برنده دور اول انتخابات است. اما افزایش آرای نهایی معترضان را به خیابان‌ها کشاند. سازمان کشورهای آمریکایی که نظاره‌گر انتخابات بود، روند رأی‌گیری و شمارش آرا را دستکاری شده توصیف و خواستار ابطال نتایج آن شد. در نهایت با افزایش اعتراض‌ها، شماری از نیروهای پلیس نیز در روزهای اخیر به معترضان پیوستند و ویلیام کالیمان فرمانده ارتش بولیوی از رئیس جمهوری خواست از مقامش کناره‌گیری کند تا امکان ایجاد آرامش و حفظ ثبات برای کشور فراهم شود. اوو مورالس نخستین رئیس جمهوری از میان بومیان بولیوی محسوب می شد و از سال 2006 تا کنون قدرت را در دست داشت.
با پایان این گزارش و گزارش بابک غفوری آذر به پایان این بخش خبری هم نزدیک شدیم. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری منو همراهی کردید. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر. روز روزگار خوش.